هاشون و بر گوش هاشون و این یه کمکیست برای مستضعفین. این طور راه را گم کردن یه کمکیست به مستضعفین. اگر قبل از این قضایا، یعنی قبل از این که این مرد را ببرد به امریکا و به اصطلاح خودش بخواد پرستاری از یک مفلوکی بکند، ما یه بعض از ممالک با ما متحد بودن، یعنی از ملت‌ها، حالا بسیاری از ملت‌ها با ما همراهند. نهضت ما دارد توسعه پیدا می‌کند و میرد توی ملت‌ها، ملت‌هایی که ببینند که ملت ایران در مقابل یه قدرت بزرگ ایستاده و پیش برده، یه قدرت شیطانی را که همه قدرت ها دنبالش بودند، یه ملتی ایستاده و ایستادگی کرده و پیش برده، سایر ملت ها هم گرفتارن دیگه. اونا هم همین گرفتاری هایی که ما داریم اونا دارن. مصر به دست سادات و جاهای دیگه هم به دست دیگران. همه ملت ها مبتلای به دولت هاشون هستن. اونا میخوان از زیر این بار بیرون بیاد. وقتی دیدن که ایران قیام کرد و پیش برد، ولو کشته داد اما پیش برد، دیگران هم همین فکر در مغزشون پیدا میشد، ملت های دیگر هم همین معنا رو میخوان، اونها هم همین کار رو خواهند کرد. شما بدانید که این نهضت شما ملت ایران، این عظمت قدرت های بزرگ که با تبلیغات تحمیل کرده بودن بر دماغ ها که اصلا نمیشد با انگلستان در افتاد، حالا هم دیگه اصلا با امریکا نمیشد دیگه در افتاد، این عظمت را شکست. یعنی شما ملت عزیز ایران، زن و مردتون ریختید در خیابان ها و با فریاد الله اکبر، این عظمتی که در قلوب اشخاص پیدا شده بود و ملت ها را وادار میکرد که ساکت باشند، نبادا یه وقتی بر بخورد به اونها، این را شکست. ما در اون قضیه سابق هم کوشش میکردیم که این معنا که نمیشد با دولت در افتاد اینه بشکنیمش، نمیشد در مقابل قدرت ها نفس کشید و باور آورده بودن به ملت ما به طوری که به خودشون حق نمیدادن. اگر یک پاسبانی میامد میخواست یه چیزی تعمیر کند، به خودشون حق نمیدادن که در مقابلش یک کلمه بگن. سکوت پرده انداخته بود، سایه انداخته بود به سر ملت ما. این معنا را کم کم شکسته شد، صداها در آمد. نهضت شما او را شکست و نهضت شما الان این معنا را هم شکست در دنیا که نمیشه در مقابل امریکا. اول قدم این است که انسان میشد و نمیشد را ارزیابی کند. اول قدم هر مبارزه ارزیابی این است که در این مبارزه میشد یا نمیشد، و شما ثابت کردید که نه، میشد. میشه با امریکا هم طرف شد، میشد که لانه جاسوسی امریکا هم تصرف کرد، میشد جاسوس های امریکایی هم گرفت و نگه داشت و حفظ کرد. شما اینا ثابت کردید دنیا. اون عظمتی که از اونها به واسطه تبلیغات زیادی که داشتن در دنیا سایه افکنده بود که ابرقدرت است و کسی حق حرف زدن ندارد، اون شکست. معلوم شد نه، ملت ها میتونن فریاد بزنن، میتونن مرگ بر کارتر بگن، فریاد هم الان دارن میزنن، نه اینجا جاهای دیگه، هندوستان هم همینه، پاکستان هم همینه، عراق هم همینه، کویت هم همینه، ممالک خودشون هم، ممالک غربی هم همینه است، آمریکا هم همینه است. آمریکایی که هی میگفت ما با قدرت نظامی هی ما را میترسون، اینا دنبال همون بودن که سابق انجام میدادن. سابق اگر چنانچه یه کلمه ای فرض کنید که در یه روزنامه ای از ایران واقع میشد بر ضد انگلستان یا بر ضد آمریکا، با یه کلمه ای که اونها به محمد رضا میگفتن که فضولی موقوف، جلوش اینجا میگرفت. اگر یه کاری میخواستن انجام بدن، مثلا در فرض کنید که مجلس شورای استعماری غلط، همچی که کشتی انگلستان می آمد طرف ایران، مسئله ختم بود با همون حرکتش. همچی که اطلاع می رسید که کشتی انگلستان راه افتاد از اینجا به کجا، اینجا دیگه باید حتما تسلیم شد. قراردادی اگر می خواستن ببندند و اینها، یه وقتی در اون وقتی که فرض کنید یه سرسختی میخواستن نجات نشان بدن، یه چیزی که در سرحدات و قبل از سرحدات واقع میشد، این کافی بود برای اینکه در مرکز اینها دیگه دست بردارن از مخالفت و موافقت کنند و تسلیم بشن. اینا چیزایی بود که اینا با بوق و کرنا، با رادیوها، با تبلیغات، تبلیغاتی که بسیارش هم در خود کشورها بود، یعنی عمال اونها در خود این کشورها تبلیغات میکردن بر ضد خود کشور، اینها به مردم همچه بزرگ نشان داده بودن مسائل را که مردم خیال میکردن که اگه الان یه حرفی بزنیم یک دفعه چتربازها یا آمریکا میان میریزند و ایران را خراب میکنن. در همین قضیه اینا کرارن برای ما آمدن گفتن که می نوشتن، از خارج هم می نوشتن که چرت بازا بناست که از اون بالا بیان بالای سر سفارت، از اون بالا یه دوای بریزند و بیهوش کنن همه و بیان پایین و همه را ببرن و در قوم هم می خوان بیان و شما را بره باید. حتی بعضی آمده بودن و من می گفتن که شما نمود اینجا شد و آقای شعر است که اینا میگن، این حرف هاییست که در کتاب حسین کرد می نوشتن اینا، این حرف هست که میزنن ولی چهت بازو میاند و همه را بیهوش میکنن. این همون حرف هایی بود که یه دوا میزدن همه چیزا بیهوش میشدن، حرف هایی که در الفلیل میگن. میخواستن اینطوری ما را مثل سابق که از این حرف ها ترس داشتن، اینطوری ملت ما رو بترسنن. آفر از اینکه مسائل این نیست. اصل مداخله نظامی دیگه حالا در دنیا اصل شکست خورده است، صحبتش هم شکست خورده. اینها به اعتبار اینکه ما را در افکار باز عقب مونده میدانستن، این حرفا رو میزدن. بعدم حالا میگن که وقتی که در امریکا چیز کردن، رای گیری کردن، حالا به اون اندازه که خودشون میدونن، این روز یا دیشب بود که 55 از جمعیت امریکا با مداخله نظامی مخالفند. یه غلطی از اول میکنن بعد میخوان عذرشو بخوان، حالا میگن ملت ما مخالفه. خب ملتونم موافق باشد، بسم الله. مگه میشد حالا در دنیای همچه کارهایی را کرد؟ یه حرف مال سابق بود، نه مال حالا دنیای چیز دیگه شده. حالا اگر صدای اینا دارد در اونجا، شرق منفجر میشد، نه شرق تنها، غرب منفجر میشد. مگه میشد حالا از این کارا کرد؟ بعد حالا از اونجا دست بردن، نه مداخله نظامی، نه از باب این که مثلا فرض کنید خب ملت هم باش موافق نیست. حتی گفته بودن که اینها میگن که اگر اینا را بکشن مداخله نظامی نباید بشه، اگر این جاسوس را بکشن هم مداخله نظامی باشه. خب اگر یه همچین حرفی راست باشه، معلوم شد که اونا به عقل آمدن که 50 نفر آدم جاسوس را فرزن کشته که بنا ندارن حالا اینا را بکشن. 50 نفر را بکشند، از حل است از اینکه یه مملکتی چند تا مملکت خود امریکا به خاک و خون کشیده بشه. این معلوم شد یه خوردی به عقل آمدند. از اولم معلوم نبود که این خیال باشه. حالا دیگه چسبیدن به این که ما معاصره اقتصادی بسم معاصره اقتصادی بکنیم میشه میکنم. اینا حرف هست معاصره مگه دنیا تابع آقای کارتر؟ مگه همه دنیا میخوان زحمت بکشن که آقای کارتر بشن رئیس جمهور؟ سران که میشناسن، همه سران ممالک همه میشناسن که از چه قماشی هستند، میدونن که قضیه ملت نی، قضیه این است که من میخوام چه بشم، اون میخواد رئیس جمهور کجا بشم، اون میخواد رئیس جمهور کجا بشم. اینا که همه میشناسن میدونن که مسئله این نیست که برای 50 تا مثلا جاسوس خیلی دلشون سوخته یا برای فرض کنید چی. اینا من کرارن گفتم، ما در فرانسه که بودیم یه نفر از اشخاصی که میگفتن که این از طبقه مثلا بالاست چی بود من نمیدونم، از اونا میامدن زیاد راجع به همین واتیکان میامدن، گاهی هم از امریکا پیغام میابردن، از رئیس جمهور امریکا پیغام میابردن که ما را سوس کنن. این در یه قضیه که آمده بود و حرفش را نقل کردن، گفته بود که یه قصه در چین واقع شد که سفارتخانه ما در خطر بود. ما راجع به افرادش هیچ ابدا نگرانی نداشتیم، افراد چیزی نیستن، راجع به مبلش ما نظر داشتیم، مبلاش زیاد قیمت داشت. اینا یه همچی قماش مردمی هستن که مبلا را اهمیت میدن نه آدم ها را. رئیس جمهور شدن پیش آقای کارتر ارزش دارد نه 50 نفر. اینا یه چیزایی درست میکنن برای اینکه اونجا برای خودشون یه رای پیدا کنند و پیش ملت خودشون یه وجاهتی پیدا کنند، و همونطور که گفتم خدا کروکورشون کرده که هر راهی را میرن بر خلاف مصلحتشون، هر طریقی که برن خلاف بردنش اونجا به خیال اینکه کاری بکنن شکست خوردن. یعنی افکار مردم عوض شد. بعد لجاجت کردن در اینکه این را تحویل بدن، باز هم به ضرر خودشون. نتوانستن نگه دارن، فرستادنش به پاناما، این هم به ضرر خودشونه. الان اهالی پاناما دارن فریاد میزنن در خیابانها چه میکنن که این متکر آوردن چه کنن. خب این یه بونجولیست که باید بیخیلیش ما باشد. اینا اشتباه دارن، اینا باید بیاد در همین مملکت، بونجول از ماست، برای چی به پاناما برد؟ مردم پاناما چرا اذیت میکنن؟ خب بفرستنش محل خودمون، ما خودمون میدونیم چه بکنیم. و عمده این است که خوف اونا نه برای این آدم است، نه برای اون 50 تا است، اینا نیست. این که اصرار دارن که این مرد که نیاید، برای این است که اگر این بیاید و اینجا محاکمه بشد و محاکمهش هم یه محاکمه همچی پنهانی و زیرجولینی، محاکمه ایست که با حضور اشخاص برجسته دنیا میشد، برای اینکه محاکمه آدم مفلوک نیست، محاکمه رؤسای جمهور است. همونطوری که این مرد گفته بود که اگه منو محاکمه بخوام بکنن رئیس جمهور چند سالم باید محاکمه بکنن، چند نفر از اینام صحیح هستین. محاکمه یه شخص نی، یه آدم نی، یه مفلوک نیست. ما مورا نمیخوام برای که یه آدم مفلوکی را چه بکنیم، ما میخوام این را بیاریم اینجا و در مقابل این مستکبرین مستضعفین تکلیفشون را بدونه، مستضعفین دنیا. یعنی مملکت آمریکا هم، ملت آمریکا هم تکلیفش را با رؤسای جمهورش بفهمد که اینا چه سنخ آدمایی بودن که به ما حکومت میکردن. همونطور که ما اینجا فهمیدیم که اینا چه صنف آدمایی بودن به ما حکومت میکردن، فهمیدیم و خدا خواست که قیام کرد ملت و خدا خواست که این را بیرونش کرد. مستضعفین دنیا بفهمن اینجا وقتی ما یه محاکمه را انداختیم که دنیا را شریک کردیم در این محاکمه، از همه جا دعوت کردیم و در اینجا متفکرین دنیا، نویسندگان دنیا، سیاسیون دنیا، شخصیات معتبر دنیا را از همه جا، حتی از آمریکا، از هر جا ما دعوت میکنیم اینجا و این آدم را اینجا محاکمه میکنیم، یه محاکمه جار و جنجال دار، تا معلوم بشه به همه دنیا، به همه مستضعفینی که اینا خودشون جا زدن اونجا و با یک حرفای نامربوطی میخوان خودشون را تحمیل کنن به ملتها، ما به ملتها بفهمیم که اینا لایق نیستن برای شما حکومت کنن. خودتون فکر کنید، خودتون فکر کنید بین خودتون، یه حکومتی که دست خودتون باشه، نه اینکه یه کسی ارباب شما باشه. ما مقصدمون یه همچه مطلبیست، مقصدمون نیست که یه نفر آدم بیاد اینجا و مثلا چه بکنه، نه. و همه خوف آقای کارتر این است که نبادا یه همچه قصه پیش بیاد، پیشبینی یه همچه مسائلی میکنن، دست و پا میکند او را میرد نگه میدارد و بعدم حالا جای دیگه و بعدش را چه خواهد شد نمیدونه. و ملت ایران باید توجه داشته باشد که یک ملتی است که الان همه دنیا توجهشون به اینجاست. شما رادیوهای دنیا را، مطبوعات دنیا را ببینید، در رأس حرفاشون همین مسائل ایران است. الان وقتی یه ملتی تحت توجه همه دنیا شد، باید خودش درست بفهمد که پارا غلط نگذارد.
این همیشه آشنا، این همیشه آشنا، هر کجا نگاه می کنم عطری از کلام روشن
شب آرامی رو براتون آرزومندم عزیزان شنونده. از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و امیدوارم همچنان همراه ما باشید. همکنون برنامه یک قطره از دریا آماده پخش است. حجت الاسلام و المسلمین راسل در این برنامه آیات کاربردی قرآن کریم رو برامون شرح و تفسیر میکنن، با هم بشنویم.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا، حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان یک قطره از دریا. هر جایی یه ادب خاصی داره. آدم با لباسی که مدرسه میره مهمونی نمیره. تو مهمونی ها اگه اون مهمونی عروسی باشه با یه لباس ویژه تری میره. نوع صحبت با مردم فرق میکنه، ادب و آداب خاص خودشو داره. آدم با پدر و مادرش یه جور صحبت میکنه، با همکارش جور دیگه، با رفیقش جور دیگه، با خواهر و برادرش جور دیگه، با معلمش جور دیگه صحبت میکنه. خب اینها تلون اسمش نیست، اینا اسمش نفاق نیست، اینا اسمش مراعات کردن ادب و آداب هر زمان و هر مکانیه. اینا اشکال نداره، اینا چیزاییست که اتفاقا قرآن، دین، عرف، جامعه اینا رو به ما یاد میده و از ما مطالبه میکنه. بازاریابی هم همینطوره، کاسبی هم همینطوره. هر جور کاسبی کردنی یه ادب و آداب و فوتوفن خودشو داره و اگه کسی بخواد تو کاسبیش موفق باشه اینا رو باید یاد بگیره، این اصول رو باید رعایت کنه. اما اگر از اندازه گذشت، اگر تو کاسبی فضا طوری شد که آدم رفت سراغ این که چیزایی رو که نداره به خودش ببنده، یه جوری حرف بزنه، یه جوری لباس بپوشه، دیدید مثلا بعضی وضع مالیش خوب نی ولی با زحمت میره مثلا یک مرکبی تهیه میکنه، یه شاسی بلندی میگیره، یه تیپی میزنه که وقتی میره پای معامله فکر کنن این خیلی پول داره مثلا. خب اینا بعضیش تدلیسه، این بابا اصلا آه در بساط نداره که الان اومده ملک مثلا معامله کنه، ولی گولشو میخورن و بعدم همه رو میندازه تو زحمت، خودشم به زحمت میفته، گاهی هم کم میاره میفته زندان. خب اینجور تکلف، اینجور به خود بستن چیزی که انسان نداره، اینجور تلون که حالا یه جوری دیگه میره یه جایی صحبت میکنه که مثلا فکر میکنه اینه که جلب روزی میکنه، یا خیلی جاها به حرام میفته، رفته کلاس بازاریابی دارن بهش یاد میدن که بله مثلا شما خانوم اگه میخوای بازاریاب خوبی باشی حجابتو بذار کنار، با نامحرم مثلا اینجوری صحبت کن، طرفو به حرام میندازن. او هم اینو میپذیره. چرا؟ چون فکر میکنه پولدار شدن از راه زمین زدن حرف خداست، در حالی که قرآن دقیقا عکسشو میگه. میگه اگه تقوا داشته باشید روزی شما رو از جایی که حساب نمیکنید میدن. ابتدا یه نمایش با هم بشنویم ببینیم بین این آقایی که داره بازاریابی یاد میده و اون طرف مقابل که حالا شاید شاگردشه چه مکالمه ای رد و بدل میشه. بشنویم.
خب دیگه باید چی کار کنم؟ بگو دیگه.
هیچ. ببین مثل بچه های خوب وقتی میخوای بری برای مجوز یه پیراهن ساده میپوشی، یه قطعه میبندی تا این ته، یه تسبیح میگیری دسته، تا جایی ممکنم غلیظ حرف میزنی. اوکی؟
تو داری شوخی میکنی یا جدی حرف میزنی؟
ببین تو از من راهنمایی خواستی، منم دارم بهت مشاوره میدم، اونم چی مجانی. در ذهن بهتر اونجا سرت همش پایین باشه، کمتر حرف بزنی، موبایلت هم هی زنگ بزنه آروم صحبت کنی، بعدش هم طرف صحبتی تو صدا کن حاج آقا، چه میدونم بگو سردار، جناب سرهنگ، از اینجور چیزا دیگه.
آخه من از اینجور کارو بلد نیستم، یعنی دوست ندارم یه کسی دیگه ای باشم.
ببین این از این، از اون طرف وقتی میخوای بری برای قرارداد یه کچروار شیک میپوشی، یه کیف درست حسابی دستت میگیری، ترجیحاً یه لپتاپ هم همراهت باشه، تو حرف زدنت هم همش از این کلمات انگلیسی استفاده کن، سعی کن کلماتت هم حسابی تخصصی باشه.
جالبه. دیگه چی؟ دیگه از این آموزشا نمیخوای بهم بدی؟
چرا؟ ببین وقتی مهمون خارجی داری باز موضوع خیلی فرق داره، بسته به این که از کدوم کشور اومدم باید یه جوری لباس انتخاب کنی. این که
چجوری... بس کن بابا، واقعا عجیب غریبی ها، مگه میشه؟
چرا نشه؟ ببین برای اینکه تو این بازار عقب نمونی از بقیه باید این کارا رو بکنی عزیز من. اوکی؟
نمایش رو با هم شنیدیم. این نمایش ما رو یاد یک اخلاق نبوی میندازه که جا داره هممون تو زندگیمون این اخلاق رو یاد بگیریم، بیاریم و باهاش زندگی بکنیم. این اخلاق پیغمبر رو قرآن در قسمتی از آیه 86 از سوره صاد به ما آموزانده. ابتدا بشنویم.
و ما انا المتكلفين.
و من از متکلفین نیستم، سخنانم روشن و همراه با دلیل است.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بله فرمود پیامبر شعارش اینه و اساساً این جمله شعار قرآنیه، حفظش کنیم. ما انا من المتکلفین، من رسول خدا اهل تکلف نیستم. تکلف یعنی انسان چیزی به خودش ببنده که اونو نداره. ببین این نه فقط توی شغل و کاره، تو همه زندگی جاریه. طرف براش مهمون میاد، یه سفره هفت رنگ میندازه، در حالی که سفره دو رنگ بس بود. یعنی 5 تا غذا اضافه تر گذاشته، 5 جور امکانات بیشتر تدارک دیده، بی خود و بی جهت، نیازی نیست. اون وقت به خاطر این مهمونی دادن، باید کلی قرض کنه. بعد که قرض کرد، باید بره زیر بار ذلت. هی بدو از هر راهی شده در بیاره، خدای نکرده گاهی از راه حرام، گاهی با رشوه گرفتن، گاهی با کم فروشی، با گرون فروشی، با کلا گذاشتن سر مشتری، گاهی بالاتر از این تو زندگی یک خرجی بی خود برای خودش تراشیده، یه عروسی برای بچهش گرفته که توی فامیل سر و صدا بکنه، حالا به خاطرش مجبور شده بره ربا بگیره علیاذ بالله. میبینید همه اینا ریشش یه چیزه، تکلف. این که خودشو بی خود به زحمت بندازه، چیزی رو که نداره بخواد به دیگران نمایش بده. اون وقتی که این همه ذلت رو به خاطرش بایستی خدایی نکرده تحمل بکنه. بنابراین گفتگومون درباره این بود که اولا توجه کنیم تو زندگیمون دچار تکلفات بی جا نشیم، ادب و آداب رو رعایت بکنیم، اما مرزش رو با تکلف بشناسیم. و شعار قرآنیمون که قسمتی از آیه 86 سوره صاد هست، حفظش بکنیم تا انشاءالله در پناه این آیه محفوظ باشیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وما انا من المتكلفين،
فمن از متکلفین نیستم، سخنانم روشن و همراه با دلیل است.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
خب شنیدیم برنامه یک قطره از دریا رو و از حجت الاسلام و المسلمین استاد راسل از در مورد آیات کاربردی قرآن کریم نکاتی رو از ایشون شنیدیم. ممنون و متشکریم. و همچنین از شما عزیزان شنونده که همراهی کردید برنامه‌های رادیو معارف رو. این نوبت کاری از ساعت 14:02 بعد از ظهر که آغاز شد، بنده حسن ایدرزاده افتخار داشتم خدمتگزارتون باشم در کنار دوستانم آقایان محمد جواد آبدینی تهیه کننده، پوریا یوسفی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش. و برنامه های این نوبت کاری رو تقدیمتون کردیم تا یک ساعت دیگه، یعنی تا ساعت 22 هم در استدیوی پخش رادیو معارف حضور خواهیم داشت و خدمتگزارتون خواهیم بود. اما فرصتی برای اظهار ارادت و همکلامی و گفتگو با شما عزیزان رو دیگه نداریم و آخرین برنامه این نوبت کاری رو به مدت حدوداً یک ساعت بعد تقدیمتون کنیم. برنامه تا جمعه ظهور هست. این برنامه همونطور که علاقمندان میدونند صبح‌های جمعه تقدیمتون میشه به صورت زنده و مستقیم و شام جمعه ساعت 21 بازپخش اون رو عزیزان شنونده خواهند شنید. و این برنامه تا لحظات دیگه آغاز میشه با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین استاد امیر محسن عرفان که به مناسبت روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، موضوع این برنامه هم ولایت